بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. نشست 26 از سفر سیمرغ رو با هم همراهیم. به خواب قصه سفر سیمرغ نری. هر هفته میشینیم با هم میشنویم، طول هفته مرور میکنیم، تمرین میکنیم تا جانمون با این اکسیر آمیخته بشه. درونی داریم حرکت میکنیم، یه حرکتی که سیر صعودی داره. انشالله که نشونه هاش درونت پیدا شده باشه. به نسبت چیزی که داریم میشنویم و ادعای دانستگیش رو میکنیم، کائنات ازمون امتحان میگیره. تا نشست 26 تو هر آزمونی چه نمره‌ای به دست بیاریم خوبه. عطار درباره اکسیری که داره در اختیار ما میذاره در قالب پوشیده داستان و حکمت خودش اینطوری گفته: کرده ای عطار بر عالم نثار، نافه اسرار هر دم 100,000. از تو پر عطر است آفاق جهان، و از تو در شورند عشاق جهان. این دو بیتو برات خوندم که حواست باشه کجا نشستی و چی داری دریافت میکنی. میخوایم بریم تو جمع مرغها ببینیم رزق امروزمون از اکسیری که عاشق الهی میسازه چیه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. دیگری پرسید از او کی پیش با، هست گستاخی در آن حضرت روا؟ گر کسی گستاخی یابد عظیم، بعد از آنش از پی در آید هیچ بیم. چون بود گستاخی آنجا بازگوی، در معنی برفشان و رازگوی. این مرغ داره درباره گستاخی میپرسه و اینکه آیا گستاخی تو این وادی ها جایی داره؟ ما اکثرا وادی طی نکرده گستاخی رو داریم، ولی ببینیم آیا این دو گستاخی که ما داریم تو این مراحل به کار میاد یا نه. گستاخی یک شوخ طبعیه که درونش انتقاد نهفته است. گستاخ بودن شرط داره. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. آیا در مقابل سلطان جهان هوشمندی اعظم میشه این انتقاد شوخ طبعانه رو داشت؟ و اگر این گستاخی از من سر بزنه عواقبش چیه؟ ببینیم هدهد چه جوابی میده. گفت: هر کس را که اهلیت بود، محرم سر الوهیت بود، گر کند گستاخی او را رواست، زان که دایم رازدار پادشاست. لیک مردی رازدان و رازدار، کی کند گستاخی گستاخوار؟ چون ز چپ باشد ادب حرمت ز راست، یک نفس گستاخی از وی رواست. هدهد جواب میده: کس که همنشین معبود شده، به جایگاهی رسیده که تونسته اسرار الهی رو دریافت کنه، اگر گستاخی بکنه، شوخ طبعی داشته باشه، از یه همچین شخصی توی همچین جایگاهی میشه پذیرفت، زان که دایم رازدار پادشاست. بعد این حرفش یه سوال میکنه: لیک مردی رازدان و رازدار، کی کند گستاخی گستاخوار؟ اما کسی که تو جایگاه وحدت رازدان الهیه، وادی تسلیم، وادی حرمت، وادی همت رو ازش عبور کرده، اصلا امکان گستاخ بودن رو داره؟ اگر گستاخی پیش میاد از شوریدگی و بیخبریه. چرا شوریدگی؟ چون طرف هنوز به اون حدی که باید نرسته، تو وادی حیرته و جز شوریدگان و دیوانگانه. حرف اگر میزنه از روی حیرتشه. هنوز انسان کامل نشده، به معرفت کامل رازداری نرسیده که سر هر چیزی رو بدونه، جای سوال و انتقاد براش نمونده باشه و حرمت گذاشتن و انصاف رو کامل بلد باشه. یه همچین حضور و وجودی مصداق این مصرعه: چون ز چپ باشد ادب، حرمت ز راست. در ادب و حرمت نسبت به این جایگاه و وجودی که مقابلش هست پیچیده شده، احاطه شده، جایی برای گستاخی نمیمونه. حالا اونایی که گستاخی میکنن توصیفشون چیه؟ مرد اشتروان که باشد بر کنار، کی تواند بود شه را رازدار. گر کند گستاخی چون اهل راز، ماند از ایمان و از جان نیز باز. اونایی که هنوز سالک راهن، به جایگاه مطمئن و بلندی نرسیدن رو با مرد شتربان یه جور توصیف کرده. در مقابل پادشاه سالک مثل مرد شتربان، یه همچین شخصیتی، یه همچین جایگاهی هنوز به مرتبه رازداری، معرفت و آگاهی نرسیده. همونقدر که یه شتربان در مقابل پادشاه گستاخی کنه این زشت و نابجاست، یه سالک هم همونقدر این عمل براش قبیحه. اگه تو این حالت حیرت و پریشانی و دیوانگیش، به اصطلاح به زبون ساده خودمون، خودمونی شد و انتقاد و شوخی داشت، اون وقت ماند از ایمان و از جان نیز باز. هم تو مرحله تکمیل ایمانش مونده، هم جانش هم به خطر افتاده، چون در معرض تیر قضا قرار میگیره تا اون نادانستگی، بی معرفتیش اصلاح بشه. کی تواند داشت رندی در سپاه، زهره گستاخی در پیش شاه. گر به راه آید و شاق اعجمی، هست گستاخی او از خرمی. جمله رب داند، نه رب داند نه رب، گر کند گستاخی از فرط حب. بر اینکه جا و مکان شوخ‌طبعی و گستاخی رو توضیح بده، مثال میزنه. میگه کجا ممکنه یه رند که تو جایگاه سپاهیان پادشاهه بتونه با شاه سر شوخی و گستاخی رو باز کنه؟ شوخی داشتن با الوهیت برای کسی که اهلیت هنوز پیدا نکرده، مثل کسی که مهارت سخنوری و سخندانی رو ندونه، ولی اثر تمرین و خجستگی، دلخوشی، سرخوشی شروع کنه ادای سخنوری رو در بیاره. اونی اجازه شوخ طبعی و گستاخی داره که با الله یکی شده باشه، در مقام وحدت باشه، جمله رب داند، نه رب داند، نه رب. دیگه براش پروردگار و مخلوق بیمعنی باشه، همه پروردگاری باشه که در شکل‌های مختلف متجلی شده. این شخص اگه شوخ طبعی و گستاخی هم ازش سر میزنه، از فرط عشق و حبه. نشونه های همچین کسی چیه؟ او چو دیوانه بود از شور عشق، میرود بر روی آب از زور عشق. خوش بود گستاخی او، خوش بود، زان که آن دیوانه چون آتش بود. در ره آتش سلامت کی بود، مرد مجنون را ملامت کی بود. چون تو را دیوانگی آید پدید، هرچه تو گویی ز تو بتوان شنید. اونی که شوخی میکنه در مقابل شاه باید یک بیکلگی داشته باشه، از جان خودش گذشته باشه، چون شوخی با شاه بگیر نگیر داره. انقدر از خود بی خود باشه که آب و آتش رو از هم نشناسه. دیگه آبرو، جانش، موقعیتش براش اصلا مهم نباشه. در ره آتش سلامت کی بود؟ مرد مجنون را ملامت کی بود؟ ما شاید تو مرتبه عشق این بی خود شدن از خود رو نچشیده باشیم، ولی تو فراق این اتفاق افتاده که از خود بی خود شده، به زمین و زمان اعتراض داره، دیگه کسی رو نمیشناسه، فقط معترضه. گستاخ به همه چیز اعتراض داره. ما اون حالتش رو میپذیریم، ملامتش نمی کنیم، نصیحتش نمی کنیم، چون از خود بی خود شده. عاشقیم که اهلیت پیدا کرده باشه همون از خود بی خودیه ما رو تو موقعیت فراق و مصیبت داره. اینجاست که چون تو را دیوانگی آید پدید، هرچه تو گویی ز تو بتوان شنید. اگر نکته ای، نقدی، شوخی، طنزی داشته باشی از تو میشه شنید و عقوبت برات نداره. تا اینجا با توضیحات هدهد یه حدی با گستاخی آشنا شدیم. ما معمولا گستاخی هامون از جنس شوخی همراه با اعتقاد نیست که توش تسلیم هم باشه، شوریدگی هم باشه. ما معمولا معترض هستیم. این گستاخ شدن ها و نقد و اعتراضات ما در مقام همون شتربان هاست. اگر نقد و اعتراض و شوخی هست از بیخبری و بیمعرفتی مونه. بریم تو حکایت ها بیشتر با این گستاخی آشنا بشیم. در خراسان بود دولت برمزید، زان که پیدا شد خراسان را عمید. صد غلامش بود ترک ماه روی، سرو قامت سیم ساعد مشک بوی. هر یکی در گوش دوری شب و روز، شب شده در عکس آن دور همچو روز. با کلاه شفشفه و با طوق زر، سر به سر سیمین بر و زرین کمر. با کمرهای مرصع برمیان، هر یکی را نقره خنگی زیر ران. هر که دیدی روی آن یک لشگری، دل بدادی حالی و جان بر سری. چه توصیفی، چه لشکر خوشگلی. اینطور که هدهد میگه یه دولت قدرتمندی در خراسان برپا میشه چون رئیس اون زمان، سردار اون زمان خیلی پرقدرت بوده. این دولت انقدر پرقدرت و پرشوکت بوده که غلامهاش در حد وزرا و تاجر و بازرگانهای دیگر دولتها آراسته بودن. از لباس و کمربند و دستبند بگیر تا اسبشون که سوار می شدن همه آراسته به طلا و در و گوهر بوده. این آرایش و آراستگی انقدر زیبا و چشم نواز بوده که هر کسی می دیده مدهوش می شده، محو می شده. با حال نه؟ از قضا دیوانهی بس گرسنه، جندهی پوشیده سر پا برهنه. دید آن خیل غلامان را ز دور، گفت آن کیستند این خیل هور. خواجه شهرش جوابش داد راست، کین غلامان عمید شهر ماست. از اتفاق یه شوریده حالی که سر و وضع به هم ریخته و فقیرانه داشته و گرسنه هم بوده، این آراستگی و این لشکر رو میبینه. سوال میکنه که این لشکر مال کیه؟ یکی از خواجه های شهر جواب میده که این لشکر سردار شهر ماست. چون شنید این قصه آن دیوان زود، افتادن در سر دیوان دود. درویشه که این صحنه رو دید که یه غلام، یه سپاهی، پوششش و آراستگیش در این حد زیبا و پرشکوهه، از شدت تعجب نزدیکه که دود از کلش بلند شه. به زبون خودمون مغزش هنگ کرد، یعنی دچار حیرت و آشفتگی شد. خیلی پیش میاد که ما هم مثل این درویش حکمت یه چیزی رو نمیدونیم و با همون ذهنیات خودمون، اندوخته آگاهی خودمون، یه تصویری اتفاقی بهره‌ای بودن رو میسنجیم و حالمون، عکس العملمون میشه شبیه این درویش. گفت ای دارنده عرش مجید، بنده پروردن بیاموز از عمید. خدا رو خطاب قرار میده و میگه ای صاحب کن فیکون و این جهان، ما فرزندان تو هستیم. تو نگاه کن به این سردار که غلامش رو چجوری آراسته کرده و رفتار با بنده هات رو از این سردار بیاموز که مخلوق توه. تو این جهان هر بهره‌ای، هر بودنی حکمتی درون خودش داره. وقتی از حکمتش بیخبر باشیم میشیم مثل همین درویش معترض. که با دیدن یه صحنه و مقایسهش خداش رو خطاب قرار میده که بنده نوازی رو از غلام نوازی این سردار یاد بگیر. گر از او دیوانه ای گستاخ باش، برگ داری لازم این شاخ باش، ور نداری برگ این شاخ بلند، پس مکن گستاخی و بر خود مخند. خوش بود گستاخی دیوانگان، خیش می سوزند چون پروانگان. هیچ نتوانند دید آن قوم را، چه بد و چه نیک جز زان جایگاه. وقتی این بی‌معرفت و بی‌حکمت می سنجی و نظر می دی، گستاخید در حد همین درویش. گستاخ شدن نسبت به الوهیت توشه معرفت می خواد. اگر این برگ و توشه رو نداری، ور نداری برگ این شاخ بلند، پس مکن گستاخی و بر خود مخند. چون با این کار در عصر خودت رو به تمسخر گرفتی. میدونین این گستاخی ها، اعتراض ها، نقد های ما وقتی از حکمت بیخبریم شبیه چیه؟ شبیه اعتراض بچه ها به قوانینی که ما براشون میذاریم. خب بیخبره، ذهنش، عقلش به اون سطحی که ما براش تعیین کردیم نمیرسه، کودکانه معترضه و برای ما این اعتراضش به اصطلاح این بیعقلیش خنده داره. گستاخی های ما، شوخی های بی جای ما، نقد های بی جای ما از بیعقلی مونه و خنده داره برای هستی و کائنات. گستاخی کی شیرینه؟ خوش بود گستاخی دیوانگان، خیش می سوزند چون پروانگان. اونایی که در وحدت هم دیگه خالق و مخلوق نیست، همه ربه. این مقام سخت به دست میاد. چه آتش هایی که به جان بت‌های درونت میفته و چقدر تو این مسیر تو می سوزی. الان هم در وسع ما، کائنات با تیر قضا و قدرش بت‌خانه درون ما رو نشونه رفته، یه جاهایش آتیش زده، ولی ما به جای تسلیم شدن چرایی و مقاومت داریم که این همون گستاخی نابجاست که هم ایمان رو ازمون میگیره، ایمانمون رو در رکود میذاره، هم جانمون رو دچار بلا میکنه. وقتی معرفت و آگاهی نسبت به اتفاق نداریم، در ابتلاهای مختلف قرار میگیریم تا متوجه بشیم. قبل از مقام وحدت و تسلیم و رضا ما دچار بد و خوبیم، سنجش ذهن. اما به جایگاه اهلیت و اهل سر شدن که میرسی، هرچه از دوست رسد نیکوست. یادته تو مقام حرمت یکی از درباریان شاه خلعتی از شاه گرفت، کمی که دور شد از بارگاه شاه غباری روی این خلعت بود، اون رو تکوند. پادشاه که شنید دستور داد سرش رو بزنن. وقتی به مقام اهلیت میرسی، هر بهره‌ای از سمت شاه با هر کیفیتی ارزشمنده. ممکنه بیماری باشه، ممکنه فقر باشه، ممکنه توی اتفاق مورد قضاوت قرار گرفته باشی و بی‌آبرویی باشه. همه حالت‌هایی از بودن که بخشش پروردگار به توست. یعنی این تجربه با هر کیفیتی که هست، خداوند تو رو لایقش تونسته، ارزش برات قائل بوده که این تجربه رو سهم تو قرار داده. به درک این برسی دیگه گستاخی پیش نمیاد، فقط تسلیم، فقط سرخوشی، فقط لذت. تو حکایت بعد بیشتر با گستاخی آشنا بشیم. گفت آن دیوانه تن برهنه، در میان راه می شد گرسنه. بود بارانی و سرمایی شگرف، تر شدان سرگشته از باران و برف. نه نهفتی بودش و نه خانه‌ای، عاقبت می رفت تا ویرانه‌ای. چون نهاد از راه در ویرانه گام، بر سرش آمد همی خشت زبان. سر شکستش خون روان شد همچو جوی، مرد سوی آسمان بر کرد روی. یه فقیری به راهی می رفت از قضا تو باران و طوفان. نه خونه ای داشت که از این شرایط بهش پناه ببره، نه لباس و چتری که خودش رو از این بارون و خیس شدن حفظ کنه. از اتفاق یه ویرانه ای پیدا میکنه، میره که تو اون ویرانه بمونه تا بارون تموم بشه. به محض اینکه میرسه تو ویرانه، یه خشتی از اون دیوارش کنده میشه و میخوره تو سرش و یه خون شدیدی از سرش جاری میشه. عصبانی میشه، معترض به این شرایط، سر به آسمان بلند میکنه و میگه: گفت تا کی کوس سلطانی زدن، زین نکوتر خشت نتوانی زدن. حق داشته، ببین کارادا، از عصبانیت به خدا اینطور میگه: تو مدعی سلطانی جهانی، مدعی هستی که آسمان و زمین رو داری اداره میکنی، یه خشت رو نمیتونی کنترل کنی خوب سر جاش بزنی؟ دوستم، همسفرم که داری این حکایت رو میشنوی، نظر تو چیه؟ هیچ برگی بی اذن خدا از درخت نمیفته، ولی تک تک این برگ ها هم افتادنشون یه سیری رو طی میکنه. دونه دونه برگ ها آنچه رزق، تغذیه از تنه درخت گرفتن بهش بر میگردونن، زرد رنگ میشه بدنشون، تیره میشه و زمان مرگشون میفته. تا هنوز تغذیه‌ای تو وجودشون مونده باشه رو شاخه پایدارن. این حکمت زمان افتادن برگ ها. به نظرت بدون حکمتی که در کارما و دارما نهفته است ممکنه سانحه‌ای برای من پیش بیاد؟ خب جاهایی که من حکمتش رو نمیدونم داره به هم سخت میگذره، باید چی کار کنم؟ جواب این سوال رو چند گام قبل تو مقام اطاعت امر و تسلیم برامون گفت پیر ترکستان، که گفت اگر خداوند فرزند من رو از من بگیره و زمان مرگش فرا برسه، من اسب ابلقم رو به شکرانه این اتفاق میبخشم. شجاعت داشته باش و امتحان کن توی سخت ترها بیشتر شکرانه بده، چون صفت و مقام بلندتری قراره به دست بیاری. از پیچیدگی فرمول درسمون بیخبریم، ولی از هوشمندی ارحم و راحمینی معبود و معشوقمون که بیخبر نیستیم. این که داری میشنوی یه اکسیر مهمه، یه رازه که تو به معبودت نشون میدی من اعتماد کامل به تو دارم، در رضایتمندی و تسلیم کامل هستم، برای همین برای این اتفاق شکرانه میدم، تو من رو لایق مقام بلندتری دونستی، چرا شکرانه ندم؟ چرا خوشحال نباشم؟ حرف قشنگ نیست اینا، راز اهلیته. راز این که تو رو کرسی و جایگاهی بشینی که اجازه شوخ طبعی با پادشاه جهان داشته باشی. این شرایطی که توصیف شد تو این حکایت، باران و طوفان و جای امن نداشتن، موقعیه که از چند جهت تیر قضا ما رو نشونه میگیره. شبیه اون موقعا که قشنگ معلوم خدا گفته اینو زنده میخوام. کلی گرفتاری داری و مثل این خشتی که خورد تو سر درویش، علاوه بر اونا یه گرفتاری جدید اضافه میشه. معترض میشیم که خدای حواست هست، هستی، میبینی، هوشیاری یا گذاشتی رو اوتوپایلت و رفتی؟ بیخبریم که اوتوپایلتش هم هوشمندانه است. بچه ما از حکمت اتفاقات بیخبریم و این آگاهی هایی که توتیوار داریم با هم سهیم میشیم هم به عمق معرفت و حقیقت دستش نرسیده. بزرگترین چراغ روشن تو این مسیر رضایت، تسلیم و شکرگزاریه. شکرگزاری و رضایتمندی به لحظه بالاترین اکسیر رو در خودش داره. یعنی تو به جریان حی لحظه وصل میشی. این جریان حی هوشمندی و آگاهی اصیل رو در خودش داره. هر چقدر بیشتر به این جریان وصل بشی، شفای بیشتری میگیری. چشم جان تو باز میشه. کم کم میشی پاسخ تمام سوالها. تو خودت جوابی. حجاب ها میره کنار. رازدان میشی. میشی اهل. و عقل کوچکمون حساب کنیم، این جایگاه به این بلندی رازدانی نمیارزه به بهای کم شکرگزاری، رضایتمندی و تسلیم بر لحظه بودن. عجیب نیست که با این همه توضیح و تفسیر ما دلمون نمیخواد به جای اشتربان سپاه پادشاه همنشین و اهلش باشیم. سوال همیشگی من اول از خودم، چه مونه واقعا؟ حکایت بعد رو گوش کن. بود در کاریز بی سرمایه‌ای، عاریت بستد خر از همسایه‌ای، رفت سوی آسیا و خوش بخفت. چون بخفت آن مرد حالی خر برفت، گرگ آن خر را بدرید و بخرد. روز دیگر بود تاوان خواست مرد. آقا چه شانسی، یه آدم بی سرمایه و بی توشه و بی کار تصمیم میگیره که یه کاری انجام بده و یه سرمایه‌ای به دست بیاره. برای همین میره یه خر از همسایش قرض میگیره تا تو آسیا با اون بار ببره و پول به دست بیاره. میره آسیا، زمانی که خوابش میبره اون خر فرار میکنه. حین فرار اون خر رو یه گرگ میخوره. میشه اصلا به رضایتمندی فکر کرد و یا شکرانه داد؟ روز بعد میشه صاحب خر مطلع میشه و میاد تاوان خرش رو میخواد. هر دو تن می آمدند از ره دوان، تا به نزد میر کاریز آن زمان. قصه پیش میر برگفتند راست، زوبه پرسیدند کین تاوان کراست. صاحب خر تاوان میخواست، اون مرد هم که پولی نداشت بده. اومدن پیش امیر شهر تا اون قضاوت کنه. اینجا دقت کن که گستاخ کیه. میر گفتا هر که گرگ یک تنه، سر دهد در دشت صحرا گرسنه، بیشک این تاوان برو باشد درست، هر دو را تاوان از او بایست جست. امیر اینطوری قضاوت میکنه، اونی که مخلوقش که گرگ باشه رو گرسنه تو دشت ول کرده باید تاوان بده و هر دوتاتون باید تاوان از خالق گرگ بگیرید. در ظاهر درست میگه دیگه، ولی اینکه چرا خداوند رزق این گرگش رو اون خر قرار داده و اون خر رو هدایت کرد که از آسیا فرار کنه و بیاد تو دشت سمت این گرگ، ما ازش بیخبریم. ممکنه سوال پیش بیاد که توی همچین موقعیتایی اون فقیر بیپول که بدبخت، اونی هم که خرش رو داد حالا بدبختر از اون شد، جبران این قضیه چی میشه؟ رزقشون چی میشه؟ چند وادی قبل خداوند جواب این سوال رو داد، به همون گفت هر چیزی که ازتون بگیرم، از مال و اموال گرفته تا جان خودت، حال خودت، دیش خودمم. ما اگر سر جنگ و مقاومت و اعتراض رو باز کنیم، راه این دیه پرداخت کردن رو میبندیم. تنها راه دریافت تسلیم، رضایت، اعلام این به کائنات که حتما خیری در این اتفاق هست و رها و اعتماد کردن. یه چیزی رو ما فراموش کردیم، خوب دل بده به حرف من، خدایی که حواسش به رزق و گرسنگی گرگش هست. و ببین چه زیبای داستان رو میچینه، خر رو از مسیرش میچرخونه میاره سمت گرگ، یه سفره پرپیمون برای گرگ میندازه، برای اشرف مخلوقاتش، برای من و تو یه سفره عالی تر نمیتونه بندازه؟ چی میشه که این سفره برای ما پهن نمیشه؟ ما ذهن داریم، مقاومت داریم، فکر و حساب کتاب گذشته و آینده داریم. تا این سیستم در ما به کار، سفره رو دریافت نمی کنیم. ولی گرگ ذهن نداره، حساب کتاب نداره، نگرانی دقیقه بعدش و شکمش و جای خوابش رو نداره. صاحبش کیه؟ معبود ازلی ابدی که سلطان جهانه. این سلطان بی نهایت ثروتمنده و در شأن خودش برای مخلوقاتش سفره و جا و مکان میچینه. ما اگر بی بهره ایم، حسابمون رو از اون سوا کردیم، میخوایم با ذهنمون به دست بیاریم و همون جوری که فکر میکنیم درسته. یادت بمونه تسلیم خدایشو که برای یه گرگش یه چنین سفره شاهانه ای میندازه. چند بیت بعد که میشنوی توصیف اوناست که اهلیت دارن، چنان شیفته هستن که هیچ اتفاقی حال اونا رو بد نمی کنه. به اعتراض و گستاخی نمی رسند. بر زنان مصر چون حالت بگشت، زان که مخلوقی به دیشان برگذشت. چه عجب باشد که بر دیوانه ای حالتی تابد ز دولت خانه ای. تا در آن حالت شود بیخیش او، ننگرد هیچ از پس و از پیش او. جمله زو گوید بدو گوید همه، جمله زو جوید بدو جوید همه. زنان مصری از خود بی خود شدن، حواس و هوششون رو از دست دادن وقتی یوسف رو دیدن. یوسف یکی از تجلیات الهیه که به چشم اونها زیبا اومده. برای کسی که به راز رسیده، اهل شده، تمام هستی در حد یوسف بلکم بیشتر براش زیباست. یه همچین کسی هر لحظه مدهوشه، هر لحظه از خود بی خوده. دیگه فکر نیست، ذهن نیست، سنجیدن و قضاوت و گستاخی نیست. میگیری عطار از زبان هدهد داره مرحله به مرحله چی رو برات توصیف میکنه، چی رو برات جا میندازه؟ این که ما معترضیم، این که ما گستاخ میشیم، چشم زیبابینمون رو از دست دادیم. ذهن مقایسه‌گر، سنجشگر شده ارباب ما، خوب و بد میکنه. و همین امکان ما رو از این که ببینیم سفره الهی رو، بهره‌مند بشیم از اون، از ما گرفته. یه جمله، یه سوال، آیا دردناک نیست که ما در حد یک گرگ نمیتونیم رزق و سهم از سفره الهی داشته باشیم؟ حالا این به کنار، انقدر بیخبریم، بیمعرفتیم، شورده حالیم که مثل این امیر از هر اتفاقی که میفته تاوان از خداوند میخواییم. یا خدا ببین چقدر ما خجسته‌ایم، بیخبریم، پرت و پلاییم. با هم بریم سراغ حکایت بعد. خواست اندر مصر قحطی ناگهان، خلق میمردند و میگفتند نان. جمله ره خلق بر هم مرده بود، نیم زنده مرده را می خورده بود. از قضا دیوانه ای چون آن بدید، خلق می مردند و نامد نان پدید. گفت ای دارنده ی دنیا و دین، چون نداری رزق کمتر آفرین. تو قحطی مصر از شدت گرسنگی ها خیلی جون دادن، خیلی هم به خاطر به دست آوردن یه تیکه نون به جان هم افتادن. یه شوریده حالی که این وضع اسف بارو دید به خدا اعتراض کرد که خدایا تو که نداری رزق و نون بنده آتو بدی، خب کمتر خلق کن. یه بیخبر دیگه، یه گستاخی دیگه، سیل، زلزله، بیماری، قحطی، جنگ، همه اینها یه دلیلی داره تو این هستی. خیلی ها تو کمبود دزد میشن، محتکر میشن، انبار میکنن. خیلی ها به جان هم میفتند. ولی خیلی ها هم صفت عشق ورزی و بخشش رو تمرین میکنن. تو اتفاق 11 سپتامبر که یه خرابی و کشتار عظیمی پیش اومد، یکی از کسایی که از نزدیک تو واقعه بود و کمک کرده بود میگفت تمام روز گرسنه و تشنه و حتی آسیب دیده ما تلاش میکردیم که زنده بیشتری از زیر آوار بکشیم، بیشتر نجات بدیم، بیشتر کمک بدیم. و حین این اتفاق صحنه های اسفبار زیادی دیده بودیم. میگفت من رنجیده، پرغصه و ناتوان یه گوشه کز کردم، چند دقیقه خوابم برد و وقتی بیدار شدم غروب بود، چراغ‌ها داشت یکی یکی روشن میشد. یه لحظه زیر نور این چراغ‌ها یه صحنه زیبا دیدم، اینکه همه بیخیشتن در حال ایثارگری‌اند. تمام تلاش برای نجات جانهاست، برای کمک، برای اینکه لقمه‌ای، جرعه‌ای به اونی که آسیب دیده برسه. یه مصیبتی به اون بزرگی، یه بخشش عظیمی به این شکل رو درون خودش داره. خیلی ها امتیاز عشق ورزی و بخشش و ایثار رو دریافت میکنن. گاهی وقتا قراری بستیم برای امتیازهای بزرگ، برای همین یه کنکور سنگین برگزار میشه. این حقایق رو که بدونیم، هر که او گستاخ این درگه شود، اوز خواهد باز چون آگه شود. گر کژی گوید بدین درگه نراست، عذر آن داند به شیرینی نخواست. کسی که در مقام تسلیم و رضا قرار میگیره، کم کم از رازها با خبر میشه، سر هر اتفاق رو میدونه، دیگه حرف کژ و بیرا نمیزنه، چون مطمئنه این اتفاق سخت یه حکمت شیرین درون خودش داره. الان باید متوجه شده باشه که چرا واصلان، اهل راز، اونایی که اهلیت دارن برای اتفاقات سخت و تلخ شکرانه میدن. به خاطر شیرینی که درون اون اتفاق نهفته است. حکایت بعد رو بشنو. بود آن دیوانه خون از دل چکان، زان که سنگ انداختندش کودکان. رفت آخر تا به کنج گلخنی، بود اندر کنج گلخن روزنی. شد از آن روزن تگرگی آشکار، بر سر دیوانه آمد در نثار. چون تگرگ از سنگ می نشناخت باز، کرد بیهوده زبان خود دراز. داد دیوانه بسی دشنام زشت، که از چه اندازند بر من سنگ و خشت. تیره بود آن خانه افتادش گمان، کین مگر هم کودکانند این زمان. تا که از جایی دری بکشاد باد، روشنی در خانه گلخن فتاد. باز دانست او تگرگ اینجا ز سنگ، دل شدش از دادن دشنام تنگ. گفت یارب تیره بود این گلخنم، سهو کردم هرچه گفتم آن منم. یه فقیر شوریده حالی از یه معبر عبور میکنه، به خاطر سر و وضعش بچه ها شروع میکنن سمتش سنگ پرتاب کنن. برای اینکه جانش رو نجات بده و از دست بچه ها فرار کنه، میره سمت گلخن. تونه یه حمام، یه چاله هایی که زیر حمام ها میکندن، درون اون چاله زیر حمام زباله ها رو میسوزوندن تا هم محیط حمام گرم بشه، هم دیگه مخزن آب حمام. همون موقع باران و تگرگ شروع میشه و یه تگرگ میخوره تو سر همین درویش ما اون زیر تو چاله. طاقتش رو از دست میده و شروع میکنه به اعتراض و دشنام دادن. فکر میکنه همون بچه هان که هنوز دارن سنگ میزنن. پس شروع میکنه به فحش دادن و دعوا کردنشون. همون موقع یه روزنی باز میشه و نور داخل اون چاله میتابه و درویش میبینه که سنگ نبوده، تگرگ بوده. این تگرگ و نشونه گیری رو از سمت خدا میدونه. همون لحظه توبه میکنه، عذرخواهی میکنه و میگه هر دشنامی که دادم خودم بودم. خدایا من رو ببخش. قبل این که بریم سراغ دنباله داستان، بچه ها چه سنگی که بچه ها میزنن، چه تگرگی که از آسمان میفته، همه اینها یه جهتگیری دقیق داشته، یه علت روشن درونش داشته که داره سمت ما میاد. مبادا این یادمون بره، مبادا این فراموشمون بشه. بریم سراغ عذرخواهی درویش. گر زند دیوانه این شیوه لاف، تو مده از سرکشی با او مساف. آن که اینجا مست لایعقل بود، بی قرار و بی کس و بی دل بود. می گذارد عمر در ناکامی، هر زمانش تازه بی آرامی. تو زفان از شیوه او دور دار، عاشق و دیوانه را معذور دار. گر نظر در سر بی نوران کنی، جمله آن بی شک ز معذوران کنی. خدایا تو این دنیا، تو این اتفاقات، اگر یه شوریده حالی، دیوانه، از بیخبری حرف و لاف بی جای زد، بهش نگیر. دنیا برای ما شبیه همون تون حمامه که تاریکه و پر از ماده‌ایه که ناجنسه. در مقابل روح والای ما آشغاله، زباله است. ما هر چند که به این آشغال‌ها و زباله‌ها و مادیات سرخوش باشیم، فطرتاً یک رنج، غم و دلتنگی با ما همراهه. می‌گذارد عمر در ناکامی، هر زمانش تازه بی‌آرامی. ما چون منشأ و علت این دلتنگی و غم رو نمی‌دونیم، نسبتش می‌دیم به آدما و اتفاقات اطرافمون. از خدا می‌خواد که تو زفان از شیوه او دور دار، عاشق و دیوانه را معذور دار. تو هم سطح دیوانگی، شوریدگی، بیخبری من با من رفتار نکن. در حد کرم و هوشمندی و ارحم و راحمینی خودت و چاله‌ای که ما نابینا درونش گیر افتادیم با ما برخورد کن. و بیت پایان این حکایت چی میگه؟ گر نظر در سر بی نوران کنی، جمله آن بی شک ز معذوران کنی. ما بی نوریم، بی خبریم. یه تگرگ تو تونه حمام یه بی خبر آشفته رو با خبر کرد. روش و نگاهش رو به جای که سمت بچه ها باشه، سمت روح الهی چرخوند. در این بی نوری، بی خبری کلی سر نهفته است. همین حکمت و تمثیل ها، نشانه هایی که تا اینجا برات گفتم، کافیه تا تو رو تو جمع توبه کنندگان قرار بده. استغفر الله ربی و اتوب الیه. از هر توبه، از هر اعتراض، از هر گستاخی که ما تا این لحظه داشتیم. آخرین حکایت مقام گستاخی رو بشنو. واسطی میرفت سرگردان شده و از تحیر بی سر و سامان شده. چشم برگور جهودانش افتاد، پس نظر زانجا به پیشانش افتاد. این جهودان گفت معذورند نیک، این به نتوان با کسی گفتن ولیک. این سخن از وی کسی قاضی شنید، خشمگین او را تا بر قاضی کشید. حرف او چون در خور قاضی نبود، کرد انکار و بدین راضی نبود. واسطی گفتش که این قوم تباه، گرنند از حکم تو معذور راه. لیک از حکم خدای آسمان، جمله معذوران راهند این زمان. سالکی که تو مسیر شناخت خودش به تحیر و حیرانی رسیده، از قبرستان یهودیا در حال عبور بوده. نگاهش به قبرها میفته، بعد نگاهش رو بر میداره و به افق مقابلش نگاه میکنه و زمزمه میکنه با خودش که همه کسایی که اینجا دفن هستن مشغول تاوان دادن و عذرخواهی هست. یه نفر حرفش رو میشنوه، تو ذهنش قضاوت میکنه که این نسبت بین یهودیان داره بی احترامی میکنه. اون رو تا پیش قاضی میکشه و حرفش رو بازگو میکنه که این یه همچین جسارتی نسبت به قبرستان یهودیان کرده. ازش توضیح میخوان، میگه این حرفیه که نمیشه با هر کسی گفت یا توضیح داد. هر کسی به درکش نمیرسه. قاضی با این صحبت‌ها قانع نمیشه و ازش میخواد که اصل حرفش رو بزنه، معنی حرفش رو بگه. سالک توضیح میده که همه ما تو زندگیمون تقصیر کاریم. به واسطه ناآگاهی، بیخبری، جرم‌هایی، گستاخی‌هایی مرتکب شدیم. و این قومی که الان اینجا دفن شدن، اگر نه به حکم توی قاضی، به حکم خداوند متوقف شدن. جرمشون، گستاخیشون مشخص شده و اکنون در حال توبه و عذرخواهی هستند. دقت کن که از توصیف هدهد درباره گستاخی با این بیت گفت: هر کس را که اهلیت بود، محرم سر الوهیت بود، گر کند گستاخی او را رواست، زان که دایم رازدار پادشاست. به کجا رسیدیم؟ به این که واسطی گفتش که این قوم تباه، گرنند از حکم تو معذور راه، لیک از حکم خدای آسمان، جمله معذوران راهند این زمان. اونی که به اهلیت و رازدانی شرفیاب شده، امکان شوخی و نقد براش هست، ولی انقدر یکی شده با ربش که به هیچ چیز اعتراض نداره. بقیه که در مقام معرفت و رازدانی نیستن، تجربه زمینیشون که متوقف میشه، تمام زمانشون صرف عذرخواهی و توبه میشه. از بیخبری، بیمعرفتی اعتراض میکنیم. وقتی راز شیرین، حکمت شیرینی که در هر اتفاق هست رو ازش با خبر میشیم، شرمنده میشیم. خواه ناخواه توبه کننده میشیم. برکت باشه رزق امروزمون از معنا. بمونیم همینجا برای اینکه گستاخی هامون رو مشاهده گر باشیم. توبه کننده باشیم از تمام گستاخی هامون. و تمرین کنیم بر رضایتمندی لحظه. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. رزق این لحظه تو بیش باد. نور باشی.